إنه خير الناصر والمعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که روایاتی که دلالت دارد بر اعتبار استصحاب، سومین روایت صحیحه است که صاحب کفایه از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم و همچنین محمد ابن اسماعیل، که ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان و همه اینها از حماد ابن عیسی، عن هریز، عن زراره، عن احدهما علیهم السلام قال قلت له. از نظر سند که عرض کردم، سند روایت را بنابر اونچه که در کافی شریف وارد شده است، سند مشکلی ندارد. عمده این دلالت روایت، دقت بفرمایید، قال قلت له مفصله، اون مقدارش که محل استشهاد ما هست را عرض میکنم. قال قلت له من لم یدره فی اربعین هو ام فی سنتین وقد احرز السنتین. اگر کسی در نمازهای چهار رکعتی نمیدانه الان که نشسته است رکعت دومش تمام شده است که باید دو رکعت دیگه هم بخواند، یا نه رکعت چهارم و نماز رو باید تمام کند، این چه باید کرد؟ یعنی شک در واقع بین دو و چهار هست. قال بله، این به عنوان سوال. حضرت میفرمایند یرکع و رکعتین و اربع سجدات، دو رکعت دیگه باید بخواند، چهار تا سجده هم باید انجام بدهد. و هو قائم، و هو قائم یعنی بیسته، به فاتحه الکتاب و یتشهد، در قیامش هم فاتحه الکتاب بخونه، رکعت سوم و چهارم، اگه در واقع دو رکعت خوانده بود. ولا شیء علی، خب در اینجا معنای این فقره از جواب این است که بنا رو میگذاره بر دو، دو رکعت اضافه میکنه بر اون دو رکعت، میشه چهار رکعت. ولا شیء علی یعنی نه سجده سهو داره نه کار دیگه ای، نمازش تمامه. این قسمتش محل شاهد ما نیست. و اما اونی که صاحب کفایی ها آوردن در کتاب این است که و اما و ازا لم یدره فی سلاسن هوه او فی اربع، این قسمت رو صاحب کفایی ها آوردن. اگر شک در این است که رکعت سوم یا چهارم، اطلاق هم دارد این قسمت که حالا قبل از اکمال سجدتین است، بعد از اکمال سجدتین است، اینی نداره، ولی در مجموع شک در رکعت دارد نه در اجزاء رکعت، شک در رکعت است که آیا رکعت سوم یا چهارم. وقد احرز از ثلاثه، سه رکعت رو یقین دارد که انجام داده است، نمیداند که حالا این رکعتی رو که انجام داده سه رکعت یقینه، این چهارم او هست یا نیست، پس در اینکه چهارم رو آورده یا نه شک دارد، ولی در اینکه سوم آمده تردید نیست. چرا؟ چون اگر رکعت بعدی این رکعتی که الان از چهارم باشه سه رکعت قطعا آورده است. اگر رکعت سوم باشد خب بازم سوم را آورده است. پس اجمالا میداند که این رکعتی که تمام شده یا چهارم است پس سوم قبلش آورده شده، یا سوم است که خب سوم بازم آورده شده است، پس سوم قطعا آمده. نهایت ببینید علم اجمالی دارد، قد احرزه اجمالا، نه اینکه به تفصیل، چون اگه به تفصیل بداند معناش این است که یعنی میداند یا الان رکعت سومه. این که عرض میکنم اجمالا احراز کرده به این جهت، چون الان میداند که یا سوم هست و چهارم نیامده، یا این است که نه این همینی که الان تمام کرده چهارمه، خب بازم سوم اتیان شده، تا سوم اتیان نشود اتیان رکعت چهارم معنا ندارد. پس رضا احراز کرده است اجمالاً سه رکعت را. این سوال در اینجا امام علیه السلام می فهمد قام فعضاف الیها اخرى، نیستد یک رکعت اضافه می کند به این رکعت ثالثه. ولا شیء علی، خب این حکم امام سلام الله علیه. بعد این فقرات محل شاهد ماست برای اعتبار استصحاب. امام علیه السلام فرماید ولا ينقض اليقين بشک، یقین نقض نمی شود به واسطه شک. ولا يدخل الشك في اليقين، این فقره هم همینطور، شک داخل در یقین نمی شود. ولا يخلط احدهما بالآخر، شما نباید خلط کنین بین شک و یقین، نه یقین رو داخل شک کنین نه شک رو داخل یقین. ولكنه ينقض الشك باليقين، شك به وسیله یقین نقض می شود، ولی این نیست که یقین به وسیله شک نقض بشود. یقین به وسیله شک نقض نمی شود، ولی شک به وسیله یقین نقض می شود. و یتم على اليقين فيبني عليه، باید، یعنی این جمله خبری است ولی در مقام انشاء است، اتمام کند بر یقین و بنا را بگذارد بر اون یقین. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. خب اصل این روایت در کافی شریف جلد 3 کتاب صلات نقل شده است. خب این روایت ظاهرش این تقریبی که صاحب کفایه برای اعتبار استصحاب تمسکن به این روایت ذکر فرمودن را عرض بکنیم، بعد وارد اشکالات بر این تقریب و اشکالات اصلا بر اصل استدلال به این روایت. بیانی که صاحب کفایه دارن این است که می فرماین مصلی احراز رکعت سوم رو کرده است، ولی احرازن اجمالی، یا یعنی علم دارد به این که رکعت سوم رو آورده است ولی نمی داند رکعت چهارم را اتیان کرده یا نه، پس شک دارد در این که رکعت چهارم در این صلات رباعیه اتیان شده یا نشده است. ظاهر فرمایش امام سلام الله علیه که فرموده اند در اینجا که غام فعضاف الیها، این جواب واضح است. ظاهر این کلمه غام فعضاف الیها یعنی بنا رو بگذارد بر اقلی که عبارت است از 3، یعنی بگید این رکعتی رو که خواندم رکعت سوم است، پس یک رکعت من نخواندم و لذا گفته می شود غام فعضاف الیها. ولی اگر بنا باشد که بنا رو بگذارد بر 4 غام فعضاف الیها میشه رکعت 5 و اضافه رکن، چه عمدن باشد چه سهون باشد چه جهلن باشد، در هر حال مبطل هست. پس بنابراین غام فعضاف الیها ظهور در این دارد که بنا رو میگذارد بر این که رکعت معلومه و رکعت محرزه که همون رکعت سوم است اون رو 3 قرار میدهد، 4 رو اضافه میکند. پس ظاهر فرمایش حضرت این است که بنا رو بر عدم اتیان به رکعت 4 میگذارد. چرا بنا رو بر عدم میگذارد؟ ببینیم یقین و شک ما چجوری متیقن و مشکوک ما درست میشد. متیقن چیست؟ متیقن عدم اتیان رکعت رابعه هست. که یقین داشت؟ اون موقعی که وارد صلات نشده بود که این یقین بود. بعد از ورود در صلات قبل از اینکه اتیان به رکعات بکند بازم یقین دارد که رکعت 4 را نیاورده است، تا میرسد به این رکعت مشکوکه که مشکوک است این رکعت بین کونها رکعتا ثالثه او رکعتا رابعه. وقتی به اینجا رسید، خب اون چه که متیقن است برای او نسبت به رکعت ثالثه بودن تردید ندارد، چون رکعت سوم رو آورده، پس اون عدم الاتیان نسبت به رکعت اولا نقض شده است به یقین به اتیان. عدم اتیان رکعت ثانیه نقض می شود به یقین به اتیان رکعت ثانیه. عدم اتیان به رکعت ثالثه نقض می شود به یقین به اتیان رکعت ثالثه، ولی رکعت رابعه که یقین به اتیان او ندارد. اینجا پس رکعت رابعه مشکوک الاتیان هست. قبل از این که به اینجا برسد یقین به عدم اتیان رکعت رابعه داشت، حالا که به اینجا رسیده است چون شک دارد به اتیان و عدم اتیان رکعت رابعه، اگر بنا باشد بگوید که من اتیان کردم نقض کرده است یقین به عدم اتیان را به وسیله شک در اتیان. لذا باید ما اون یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را وقتی رسید به این رکعت سوم او را حفظ کند، تا اینکه نقض نکرده باشد یقین به عدم اتیان را، اون را باید حفظ بکند، او را مخلوط نکند با این شک به اتیان عدم اتیان، اون داخل نمی شود در این شک، نه شک داخل در اون می شود، یعنی در اون عدم اتیان رکعت رابعی که تا الان داشت، به شک که در اتیان رکعت رابع نه عهده ما خلط در دیگری بشه، نه عهده ما در داخلی در دیگری، تنها چیز بله یقین نقض می کند شک را. اگر یقین نقض کرد شک را، عملا ما با چی بگیم؟ باید بگیم آقا اتیان رکعت رابعه نکرده دیگه. خب اگر اتیان رکعت رابعه نکرده است باید چیکار کنه؟ باید اتیان کند. لذا امام فرمودن قام فاضاف الیها. این چند جمله، یکی این که لا ینقض الیقین به شک، لا یدخل احدهما فی الاخر، و یا اون جمله و یتم علی الیقین، این سه تا فقره از فقرات این روایت را به عنوان دلیل بر اعتبار استصحاب قرار دادن. حالا میخواد مستصحب امر وجودی باشد مثل اون دو تا صحیحه اولا و ثانیه، یا امر عدمی باشد مثل این صحیحه، اونش مهم نیست، متیقن وجود شی باشد یا عدم شی باشد، این تفاوتی ندارد. پس بناهن الهازا ظاهر قضیه این است که از این فرمایش امام که به عنوان مقام در مقام تعلیل برای این حکم که قام فاضاف الیها رکعتا اخرى، تعلیلش چی فرمودن؟ چون فرمودن لا ینقض الیقین به شک. خب این فقرات که در مقام تعلیل برای حکم امام هست ازش استفاده قاعده کلیه می شود، و اون عبارت از این که هر جا یقین به شیئی داشتید، شک که در بقا و ارتفاع او پیدا کردید، باید از اون یقین رفعیت نکنید، و هوازا هو المطلوب. ما هم در مقام اینیم که بگیم استصحاب غیر از این چیزی دیگری نیست، که اگر یقین به حدوث شیئی دارید، عدم الاتیان در محل بحث، شک که در زوال و عدم زوال او پیدا کردید، شک در بقا و عدم بقا او پیدا کردید، چون در رکعت چهارم که سوم که تمام شد رسید، نمیداند اینی که تمام کرده است چهارم بود یا سوم بود. سوم قطعا بوده، چون اگر چهارم باشد سوم منتوی است در چهارم، اگر سوم بوده در اصل خب چون بازم سوم را آورده، ولی نسبت به چهارم تردید داره، لذا بنا رو میگذارد بر عدم اتیان که متیقن بود برای او، و به این شک اعتنا نمی کند. پس در ظرف شک که عبارت است از بعد از اتمام رکعت اخیره‌ای که شک در این دارد که آیا ثالثه است یا رابعه، اینجا که رسید میگه ما از اون یقین به عدم اتیان رکعت رابعه رفعیت نمی کند، و ما در استصحاب غیر از این چیز دیگری را نمی خواهیم. اینم بیان در واقع صاحب کفایه بر اعتبار استصحاب تمسکن به این صحیحه ثالثه باز از زراره. در اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه این صحیحه را ذکر می کند. بعد از آنی که این صحیحه مبارکه را ذکر می کند، اشکال بر این دارند. اشکال مرحوم شیخ مفصله، اجمالش اینه که ما در اعتبار هر روایتی فقط نیاز نداریم به صحت سند و وضوح دلالت که یا نص باشد یا ظاهر، بلکه جهت سومی را هم باید در روایت ما احراز کنیم، و اون این است که جهت صدور روایت بیان و حکم واقعی بوده است یا اینکه تقیه بوده است. این بیانی که در اینجا است با مبنای شیعه مخالف است، چون در باب شکوک در رکعات، در شکوک معتبره، در جمیع اون موارد بنا رو بر اکثر باید بگذارن نه بنا رو بر اقل، ولی در این روایت صریحه که بنا بر اقل هست، چون وقتی که شکل بین 3 و 4 بلند بشه یک رکعت ظاهرم اینه که متصلتاً اون رکعت رو می آورد. خب قام دارد فاضاف الیها رکعتا اخرى، این ظاهرش این است که یعنی قام و اضاف رکعتا متصلتا الیها، اگه منفصل بود اونجا نداره که سلام تشهد بخونه سلام بده بعد بیستد یک رکعت. قاعده در بحث شکوک معتبره این است که بنا رو باید بر عقل بگذارن، نماز را اگر در جایی هست که باید سلام بدهد و تمام بر اکثر بگذارن، و نماز را اگر در جایی هست که باید تمام کند و سلام بدهد سلام بده، بعد یک رکعتی دیگه مستقل یا دو رکعتی دیگه ای را مستقل، بعضی موارد یک رکعت ایستاده مخیر بین یا دو رکعت نشسته، اون دیگه صوری که در شکوک هست این را باید انجام بده. که اگر در واقع بحث واقع از دو حال خارج نیست، یا این بنای بر اکثری که گذاشته است درست بوده، پس اون مقداری را که میخواند بعدن منفصلتن میشود صلات نافله مستحبی از صادر شده. اگرم بنار باشد که یا نفل به معنی لغوی یعنی زیادی است که خللی هم در صلات ایجاد نکرده نماز تمام شده، یا اینکه نه در واقع کم بوده، خب این طریقه تکمیل اوست و تتمیم اوست، این رکعت زمینه میشود به اون دو رکعت، در نتیجه نمازش میشود تمام، یا برحال به اون سه رکعت نمازش میشود تمام. این مذهب شیعه هست در باب شکوک. بنای بر عقل گذاشتن طریقه عامه هست، اونا هستن که بنا رو بر عقل میگذارن. لذا این بیان در روایت از این جهت که مطابق با مسلک اونها هست ادعا کردن بعضی از بزرگان که این صادر شده است تقییتاً. اگر روایت از جهت تقیه صادر شده باشد هیچ اعتباری ندارد برای ما. حالا می شود ما بگیم در این حال این که انتقیتن صادر شده است، اون بیان کلی امام سلام الله علیه را که به عنوان شاهد و دلیل برای حکمشان فرمودن ما به اون نگاه کنیم، کاری نداشته باشیم به این که این قسمت از روایت که دارد قام فعضاف الیها میگه همین مقدارش مطابق تقیه باشد. آیا یک روایت که یک قسمتش مطابق مذهب عامه هست کل روایت از اعتبار ساقط می شود، یا نه ما میگیم همون قسمتی که مطابق مذهب عامه است اون مقدار میگیم به هر حال از اعتبار ساقط، اما زائد بر او اگر بیان آخری هست و مطلب دیگری هست او رو ما چرا؟ خب ما شواهدی داریم اون روایات صحیحه که همش دارد حرمت نقض یقین بشک، این قسمت هم حرمت نقض یقین بشک است. حالا در تطبیقش بر این مورد مطابق مسلک عامه و وفاقا لتقیه آمده است، این را ما بگیم مخل به کبرایی که مورد استشهاد ماست و مورد به هر حال این است که ما میخواییم اون کبرا را نتیجه بگیریم منافی با اخذ اون کبرا نباشد. میشه این حرف رو گفت یا نه؟ به هر حال بیان ترتیب بحث را عرض میکنم. ما باید فرمایش اولا مرحوم شیخ را در تقریب استدلال ذکر کنیم، یک به هر حال اختلاف و مای با صاحب کفایه دارد، بعد اشکالاتی که خود شیخ انصاری فرمودند را عرض بکنیم، بعد جواب از اشکالات ایشان را بدیم، اون موقع وارد نظر مرحوم ها شیخ بشیم که ایشان ببینیم در اینجا چی می فرماید. انشاءالله این بحث بره فردا. و صلی الله علی محمد و